صعود مجدد آمارهای رسمی کرونا در کشور و هشدارهای کرونایی در مورد هفته‌های آتی، دستگیری یک دیپلمات جمهوری اسلامی در استانبول به اتهام مشارکت در قتل مسعود مولوی، مأمور سابق اطلاعاتی و ایرانی مخالف، به نوشته دیلی صبا.
چه تا کنون گفته شده، خب منبع افشاگر این جزئیات یک روزنامه نزدیک به حزب حاکم، حزب آقای اردوغان هست. در واقع میتونیم اینو به حساب بخشی از سیاست حکومت بگیم.
عکس‌العمل مقامات دولتی به شعارها علیه رئیس جمهوری اسلامی در مراسم سالگرد انقلاب.
اینکه تعدادی از وزرای دولت روحانی و تاجزاده اومدن و عکس‌العمل نشون دادن، حاکی از اینه که یک اتفاقاتی پشت صحنه داره میفته.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. آمار جهانی مرگ بر اثر ویروس کرونا اینک به 2,400,000 تن نزدیک شده، در حالی که آمار جهانی کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبود یافتگان اکنون بالغ بر 108 میلیون برآورد شده که از آن میان مجموعاً بیش از 80,150,000 تن در سراسر جهان بهبود یافتند. در ایران، در حالی که کارشناسان از موج سنگین و تازه‌ای از کرونا در هفته‌های آتی صحبت می‌کنند و هشدار می‌دهند، تهیه و ورود واکسن به کشور همچنان در حد محموله‌های نچندان قابل توجهی از واکسن روسیه اسپوتنیک وی باقی مانده است. مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا اینک با ماست. مهرداد، اکنون از تحولات تازه کرونا بگو.
سلام میکنم به تو و به همراهان رادیو فردا در این اولین ساعت روز جمعه. موج جدید بیماری کرونا، همینطور که گفتی، خانم مینو مهره از اعضای ستاد مبارزه با کرونا دربارش امروز هشدار داده، گفته که به طور حتم در اواخر بهمن و اسفند ایران با موج پیشرفتری از بیماری روبرو خواهد شد که بیمارستان ها شرایط ناگواری به گفته ایشون پیدا خواهند کرد. خانم مهرز میگه در حال حاضر ویروس کرونا در کشور کاری دیگه با سن و سال نداره و همه رو درگیر میکنه و حتی برای افرادی که واکسن کرونا رو هم تزریق کردن، این ویروس همچنان میتونه خطرناک باشه. آمار رسمی، میدونی که الان در کشور 1,500,000 نفر مبتلایان بودن و شمار جانباختگان هم به 58,751 نفر رسیده، که البته این آمار چندین برابر ارزیابی میشه. اما درباره محموله ورودی کرونا به کشور، امروز سفیر جمهوری اسلامی در روسیه آقای کاظم جلالی، روز پنجشنبه در واقع که روز گذشته، از گفت که دومین محموله واکسن روسی در روز جمعه، یعنی فردا 24 بهمن، وارد کشور میشه. 100,000 دوز، اولین محموله هم 500,000 دوز بود. اینا قرارداد 2,000,000 دوزی دارن با کشور روسیه که حداکثر برای 1,000,000 نفر قابل استفاده هست. حرف از تولید مشترک هم وجود داره که در واقع سفیر ایران دربارش صحبت کرده، که اگر وقت است در این باره توضیح بدم.
مرداد، بگو جزئیات این صحبت ها رو.
تولید مشترک بین ایران و روسیه، با سفیر ایران در مورد این موضوع هم صحبت کرده، گفته که یک خط تولید مشترک واکسن کرونا با روسیه به نتیجه نهایی رسیده هر دو کشور، بین ایران و روسیه، و به زودی به گفته ایشون شاهد تولید این واکسن تو ایران خواهیم بود. میدونی که قبل از این هم ایران خودش صحبت از تولید یه واکسن دیگری با کوبا میکرد و همینطور یه واکسنی که مستقلا در خود ایران تولید میشه، که البته سرنوشت اینا خیلی مشخص نیست. اما محمد رضا شانساز، رئیس سازمان غذا و داروی کشور هم که اخیراً با یه تیمی در روسیه بوده، امروز روز پنجشنبه 23 بهمن درباره این موضوع گفت که یه صحبت‌های محتاطانه‌ای با مسکو شده که در ایران انجام بشه و تولید مشترک انجام بشه. آقای شانه‌ساز میگه برای اعلام رقم دقیق تولید واکسن مشترک با روسیه نیاز به مقدمات بیشتریه که هنوز صحبتش کاملا مطرح نشده، ولی حدود 10 میلیون دوز واکسن کرونا در سال اگر اون توافق با روسیه انجام بشه، واکسن روسیه اسپوتنیک وی در کشور تولید خواهد شد.
در عرصه بین المللی نگاهی داشته باشیم مقدار تحولاتی در مورد واکسن های کووید 19 گزارش شده.
همینطوره، الان یک گزارشی که دانشگاه آکسفورد منتشر کرد روز پنجشنبه درباره تاثیر واکسن تزریق شده در کشورهای دیگه اینطور بوده که نشون میده در بین سالمندان 80 سال به بالا افراد آسیب پذیر مرگ و میرشون و درصد جان باختنشون کاهش بسیار چشمگیری پیدا کرده. بنابراین این واکسیناسیون مختصری که تا این چندین هفته یک ماه شروع شده در دنیا مؤثر بوده برای اون گروه سالمندان. هنوز به جوانان و میانسالان نرسیده، میدونیم اینو. یه پژوهش تازه‌ای هم نشون میده که یک دارویی که تا به حال درباره درمان آرتروز تجویز میشد و میتونست برای نجات جان بیماران بدحال کرونایی هم الان مفید واقع شده و بر اساس آنچه که کارشناسان منتشر کردن میگن از هر 25 نفری که بهشون این دارو که توسیلیزوماب اسمش هست و به همراه یه داروی استرویدی ارزون قیمت و معمولی تزریق شده، یه نفر جانش بیشتر نجات پیدا کرده نسبت به سایر داروها. الان این شیوه درمانی همین الان در بیمارستان بریتانیا در حال اجرا شدنه و پزشکان دربارش میگن که این داروها علاوه بر اینکه افزایش شانس زنده موندن و بهبود زمان لازم رو افزایش میده، بیماران هم نیازی به انتقال به بخش مراقبت های ویژه آی سی یو پیدا نمیکنن. در حال خبر خوبی است. از طرفی آسترازنکا هم اعلام کرده که داروی آسترازنکا برای کرونا خب عالی نیست، اما تأثیر بزرگی بر همگیری خواهد داشت اگر تزریق بشود و به حال امید داده که بتونن محموله‌های جدید رو که بیش از 200 میلیون دوز در ماه بشه تا ماه آوریل تحویل بدن.
مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش میداد. روزنامه دیلی سبا چاپ ترکیه روز پنج شنبه گزارش داد اوائل هفته جاری یک دیپلمات کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول به اتهام مشارکت در قتل مسعود مولوی بازداشت شده است. همانگونه که پیشتر در اخبار شنیدید، بنوشته صباح، محمود رضا ناصرزاده 43 ساله به جعل مدارک مسافرتی برای علی اسفنجانی که گفته شده طراح قتل بوده متهم شده است. مسعود مولوی مأمور سابق اطلاعاتی جمهوری اسلامی سال گذشته در استانبول کشته شد. وی در فضای مجازی با انتشار اسنادی جمهوری اسلامی را به فساد مالی و ترور مخالفان از جمله ترور شخصیت‌های هسته‌ای ایران متهم کرده بود. همان سیدی کارشناس سیاسی در لندن در مورد گزارش روزنامه صباح به رادیو فردا میگوید
اون چه تا کنون گفته شده خب منبع افشاگر این جزئیات یک روزنامه نزدیک به حزب حاکم، حزب آقای اردوغان هست. در واقع میتونیم اینو به حساب بخشی از سیاست حکومت بگیم، نه اینکه احیانا اپوزیسیون یا یک جریان آزاد مستقل رسانه‌ای دسترسی به این اطلاعات داشته باشه. پس این بخشی از سیاست جدید دولت اردوغان میتونه محسوب بشه. دومن این رویداد مربوط به سال 2019 است. افشاگریش در این شرایط خب میتونه باز هدف سیاسیش رو تقویت کنه، مخصوصا اگر ببینیم که در یکی دو ماه گذشته، یا بهتره بگیم پس از برنده شدن بایدن در انتخابات آمریکا، ترکیه در حال بازبینی روابط خودش در منطقه است با ایران، با عربستان و با اسرائیل و در کل نزدیک شدن به کمپ آمریکا و دور شدن از جمهوری اسلامی که در دو سه سال اخیر ترکیه به حیات خلوتی برای روبودن، کشتن و اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی تبدیل شده بود. من این تحول امروز رو در راستای چرخش سیاست ترکیه در قبال جمهوری اسلامی می‌بینم.
با توجه به گزارش‌ها در خصوص ادامه ترورها فکر میکنید آقای سیدی چگونه است که در عرصه بین المللی اقدامی نظیر آنچه پس از حمله تروریستی به رستوران میکونوس انجام گرفت دست کم تا کنون دیده نمیشه؟ منظور قطع مناسبات دیپلماتیک با جمهوری اسلامی.
البته میشه گفت این حرکت تازه آغاز شده، از هفته پیش و دادگاه بلژیک به امروز این خبری که در ترکیه روی داده. به نظر من هر دو مورد حتی از یک لحاظ از جریان میکونوس هم شدیدتره، چون در هر دو مورد یک دیپلمات در حال خدمت بازداشت شده، یعنی فردی که دوست یا رابط نبوده یا همکار نبوده، فردی که خودش بخشی از پرسنل وزارت خارجه جمهوری اسلامی محسوب میشه. به نظر من در آینده نزدیک شاهد برخورد جدی اروپا، حالا کشورهای مستقل مثل اتریش، مثل آلمان، مثل بلژیک که همه درگیر بودن، به اضافه بلوک سیاسی اتحادیه اروپا، حتی ترکیه هستیم، خواهیم بود. این تحول ممکنه به ابزار فشار جدیدی علیه جمهوری اسلامی تبدیل بشه، همخوانی هم خواهد داشت با سیاست حقوق بشری و برخورد جدی بایدن با مسائل ایران، و از همه مهمتر وسیله یا پلی هم خواهد شد برای نزدیک شدن اروپا و آمریکا و داشتن مواضع مشترکشون در قبال جمهوری اسلامی.
همانه سیدی، کارشناس سیاسی در لندن، معاون ارتباطات رئیس جمهوری اسلامی علیرضا معزی شعار علیه حسن روحانی در مراسم 22 بهمن را اتفاقی و خودسرانه ندانسته است. عده‌ای موتور سوار روز چهارشنبه در اصفهان شعارهایی علیه روحانی سر دادند. مقامات دولتی شعارهای موتور سواران در مراسم سالگرد انقلاب علیه رئیس جمهوری اسلامی را نافرمانی از دستور ولی فقیه و ادامه سریال حتاکی ها به روحانی عنوان کردند. فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار در سوئد، در مورد اهمیت آنچه روز چهارشنبه اتفاق افتاده به رادیو فردا میگوید:
من فکر میکنم که موضوع بسیار با اهمیت و برخلاف اینکه نماینده اصفهان گفته شوخی هست، اما اینکه تعدادی از وزرای دولت روحانی و تاجزاده اومدن و عکس‌العمل نشون دادن، حاکی از اینه که یک اتفاقاتی پشت صحنه داره میفته. اول از این که برای که بدونیم که مختصات این بحران دستمون بیاد، حواسمون باشه که این اتفاق در اصفهان افتاده و اصفهان یکی از پایگاه‌های جناح وحشی راست هست. اصفهان همون استانی که اسید پاشی ها علیه زنان توش انجام شد، هیچ کس در واقع بازجویی نشد، هیچ کس بازداشت نشد و حتی عکاس، کسی که از این خانومای اسید پاشیده شده عکس میگرفت، عکاس رو هم بازداشت کردن، اما هیچ کس بازداشت نشد. البته میونه همین هایی که علیه روحانی شعار دادن، اگر عکساشونو بگردن دقت کنن نیروی انتظامی و مراجع، احتمالاً همون اسید پاش ها رو هم میشود پیدا کرد. اما من فکر میکنم بدین لحاظ قضیه جدیه که میتواند دلالتی باشه بر یک بحران بسیار جدی تر.
خانم روستایی، این مورد حرکت یا شعاردهی علیه رئیس جمهوری اسلامی، حالا از ناحیه جناحی دیگر، احتمالاً قبلا هم صورت گرفته، حتی در مورد رؤسای سابق جمهوری اسلامی. آیا در مورد اخیر تفاوتی با موارد قبلی میبینین؟
من تفاوت بسیار اساسی میبینم، بدین لحاظ که تو این چند ماه اتفاقات خیلی مهمی باید به جریان بیفته و در جریان هست. یک، مسئله بلا تکلیفی برجام هست، مسئله ارتباط و تماس با آمریکا هست، مسئله اتمام ریاست جمهوری آقای حسن روحانی و احتمالاً آمدن قالیباف، همون کسی که بهش اعتماد کردن و پیام ویژه برای آقای پوتین فرستادن، و اینها حاکی از اینه که هر اتفاقی که میفته باید اینها رو بشه به هم وصل کرد. من اعتقاد دارم که این پروژه شعار دادن علیه آقای حسن روحانی رو باید ادامه پروژه حذف همه رقبای رهبری آقای مجتبی خامنه‌ای به حساب آورد. تو در این شرایط خاص و در این مدت زمان کوتاه، با توجه به اینکه بسیاری از تحلیلگران معتقد هستند اگر حسن روحانی موضع انفعالی گرفته، اگر در مورد مسائل جدی صحبت نمی‌کنه، آقای حسن روحانی در واقع جانشینی خامنه‌ای مد نظرش هست، به خاطر همین بحران اضافه ایجاد نمی‌کنه تا اگر فرصتی شد بتوانه لابی هاش رو اکتیو بکنه. اما جناح مقابل، یعنی نظامی ها، سپاهی ها، حسن حسین طائب، مهدی طائب و اون تیمی که دوربر آقای مشتبه خامنه‌ای هستن، بعد از اینکه صادقی آمولی لاریجانی رو حذف کردن، بعد از اینکه ابراهیم رئیسی رو سوزوندن و عملا هیچ رقیب دیگری برای مشتبه باقی نمونده الا حسن روحانی که در واقع رئیس جمهور هست و یک جورهایی توجه بسیار قابل توجهی داشته. من اعتقاد دارم که این شعارهایی که در اصفهان داده شد زمین سازی برای در واقع یا حذف حسن روحانی هست، می تواند منشأ زمین ساز برای زدن حسن روحانی باشه. اما آنچه که هست قرار حسن روحانی رو در لیستی بگذارن که اولش آقای آمولی لاریجانی قرار گرفت، بعد ابراهیم رئیسی قرار گرفت و قرار آخرین رقیب جدی مشتبه خامنه‌ای در بحث جانشینی هم هست میشه و به نظر میاد بحران از اصفهان شروع شده که در واقع پایگاه بسیار راست غیر منطقی و در واقع همون دوستان به آتش به اختیار رهبر جمهوری اسلامی هست.
در برابر این نظر خانم روستایی، این نظرها هم هست که اصلا گذشته از صحبت ها در مورد جانشینی احتمالی فرزند آیت الله خامنه ای همچین چیزی رو حتی در قالب خود جمهوری اسلامی ناممکن میدونن.
در جمهوری اسلامی خیلی چیزها ناممکن بود اما ممکن شد. هیچ کس فکر نمی کرد که 42 سال پیش یک انقلاب مردمی تبدیل به ماجرایی بشه و تبدیل به سیستمی بشه که امروز آقای عباس آخوندی میاد میگه که یک جریان مافیایی دارد کشور رو اداره میکنه که در واقع از ادامه تحریم ها و به شیشه کردن خون مردم استقبال میکنند و سالانه 25 میلیارد دلار اینها سود میبرند. کسی انتظار نداشت که این سیستم سیاسی اجتماعی مذهبی و شیعه آخوندی کارش به اینجا بکشه. خب خیلی طبیعیه اگر چنین اتفاق میفته و مافیا اقتصاد و سیاست و سیاست خارجی ایران اداره میکنه، فکر میکنید که شعار دادن علیه حسن روحانی کار سادیه؟ به نظر من کار دشواریه. به نظر من اصلا اینطور نیست. با توجه به اینکه در واقع در حال حاضر تمام بحران ها و تمام مسائل در ایران گیر کرده و در واقع به هم گره خورده، خیلی از کارشناسان معتقدند که تا تکلیف جانشینی خامنه ای مشخص نشه، تا وضعیت مجتبی مشخص نشه، نه برجام گرش باز میشه، نه مسئله رابطه با آمریکا حل میشه، نه مسئله تحریم‌ها حل میشه و در واقع یه جورهایی متاسفانه مردم ایران گروگان گرفته شدن تا اینکه تکلیف مشتبه خامنه‌ای روشن بشه.
نقطه نظرات فرزانه روستایی بود، روزنامه نگار در سوئد. دستیار مخصوص رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل در خصوص نامه آیت الله علی خامنه ای به ولادیمیر پوتین اظهار داشته که آن پیام بر استحکام روابط جمهوری اسلامی و روسیه تاکید کرده و تحولات در کاخ سفید واشنگتن را بر روابط بین تهران و مسکو بی تأثیر دانسته است. جلیل روشندل، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، در مورد اهمیت نامه یاد شده به رادیو فردا میگوید:
میتونه انگیزه های مختلفی داشته باشه این نامه. یکی این که به پوتین اطمینان رو بده که قرار نیست ایران با آمریکا با همدیگه آشتی بکنن و این صرفا یک تعامل در چارچوب برجام خواهد بود، و یا اینکه از پوتین بخواد که در واقع در همین تعاملات برجامی همچنان از ایران حمایت بکنه. موضوع فشارهایی که این روزها به علت حرکاتی که ایران انجام میده در جهت کاهش تعهدات برجامی، شاید منظور این باشه که به پوتین این اطمینان رو بده که ما در حد مثلا معقول داریم کارهای اتمی رو دنبال میکنیم و قصد تولید بمب نداریم و غیره، کما اینکه مسکو در قبال تولید اورانیوم فلزی در از طرف ایران واکنش نشون داده و اون رو نکوهش کرده به نوعی، و اصلا احساس کرده در این مقطع که هیچ کشوری در نظام بین الملل از ایران حمایت به اون صورتی که مورد نظرش هست نمیکنه، شاید حفظ پوتین به عنوان یک شریک منطقه‌ای ضروری. تقریبا در هر زمینه علمی، فرهنگی، اقتصادی روسیه دست انداخته و بدون اینکه امتیاز خاصی هم به ایران بده اونها رو در اختیار گرفته. جامعه ایران از این رابطه خوشنود نیست. به همین دلیل برای روسیه مهمه که این رابطه رو بخواد حفظ بکنه و برای خودش نگه بداره و حتی مانع این بشه که ایران به سمت آمریکا حرکت بکنه. و از همه مهمتر روابط تسلیحاتی و فروش تسلیحات و چیزهایی که ایران نمیتونه از جاهای دیگه تامین بکنه از طریق روسیه تامین میشه. خیلی وقتا بی سر صدا این کارا صورت میگیره.
جلیل روشندل، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، با انتشار گزارشی اختصاصی در یک نشریه بریتانیایی به نام جویش کرونیکل در خصوص سوء قصد به جان محسن فخریزاده از مدیران ارشد برنامه هسته‌ای ایران، سوالات بسیاری در مورد چالش‌های امنیتی جمهوری اسلامی مطرح شده است. بنابر گزارش منابع اطلاعاتی نشریه مذکور که هویتشان فاش نشده، گفته شده که تیمی با بیش از 20 جاسوس متشکل از افراد اسرائیلی و نیز ایرانی طی 8 ماه با تحت نظر داشتن محسن فخریزاده آن ترور را صورت دادند. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، از تفاوت‌های سوء قصد به جان محسن فخریزاده و وقایع مشابه در سال‌های گذشته به رادیو فردا می‌گوید:
این ترور، این عملیات با تمام عملیات‌های مشابه پیشین خودش فرق داشت. یعنی آقای مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن، افرادی رو که در سالهای بین 88 تا 90 کشته شدند، مسعود علی محمدی، اینها یا با بمب‌های مغناطیسی که به ماشینشون میچسبید و یا حتی با شلیک مستقیم کشته میشدن. یعنی یک تیم ترور، یک تیم عملیاتی میرفت، از نظر فیزیکی بهشون نزدیک میشد و عملیات رو انجام میداد. این نخستین باره که در محل واقعه نیروی انسانی وجود نداره، یک سیستم پیشرفته و پیچیده استفاده میشه، مانند اینکه در این گزارش هم دیدیم که این سیستم بمبی رو هم با خودش داشته که بعد از اینکه عملیات انجام شد بمب منفجر بشه، چیزی نمونه برای ردیابی، سیستم منهدم بشه و تمام گلوله ها هم بخوره به فردی که تارگت یا هدف هست و او رو بکشه، تلفات انسانی زیادی نداشته باشه. این سیستم نگرانی رو برای ماموران امنیتی، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایجاد می‌کنه که می‌تونه در موارد دیگری هم به کار گرفته بشه، نه تنها دانشمندان هسته یا افراد شاغل در امور هسته‌ای، بلکه مقامات ارشد کشور رو هم ممکنه بتونن با سیستم‌های پیشرفته در آینده نزدیک هدف بگیرن. رقابت بین اسرائیل و ایران همواره بوده، یعنی دو طرف سعی کردن که عملیاتی در خاک همدیگه انجام بدن، حتی ایران هم موفقیت‌هایی داشته، یک وزیر اسرائیل رو سعی کرده برای جاسوسی جلب بکنه. اما اگر در موازنه اینها رو ببینیم، عملیات اخیر، عملیاتی که برای آقای فخریزاده استفاده شد، یک نوع برتری تکنولوژیک رو هم در عملیات‌های این چنینی نشون میده که اسرائیل داره برای ایران. هیچ تردیدی نیست که نهادهای امنیتی، چه سازمان اطلاعات سپاه چه وزارت اطلاعات، بخش عمده‌ای از نیروهاشون متمرکز میشه بر مواردی که ربط داره به سیاست داخلی، یعنی مخالفان ایرانی خودشون که در عرصه منتقدان در واقع جمهوری اسلامی هستن. شما فرض بکنید وقتی که تمرکز میره دستگاه‌ها، اینها یک سری تکنولوژی‌های خریدند، شنود میکنند، نیروهای عملیاتی ویژه و تربیت دیده‌ای رو در واقع دارند که تیم‌های عملیاتی رو میفرستند، افرادی رو زیر نظر میگیرند. تمرکز بسیار زیاد این نهادها بر مسائل سیاست داخلی که لزوما ضد امنیت کشور هم نیستند، باعث میشه به تبع که بخش جاسوسی یا بخش اطلاعات خارجی که باید در واقع از منافع کشور در برابر کشورهای دیگر حمایت بکنه ضعیف‌تر میشه، نیروش کمتر میشه. الان یک رقابتی هم هست این موازی بین نهادهای اطلاعاتی، بین اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات. از صحبت‌های اخیر وزیر اطلاعات در تلویزیون هفته گذشته کاملا برمی‌آمد، وقتی گفت نیروهای ما در اونها در نیروهای مسلح نفوذ داشتن، این طور میشد استفاده کرد یا برداشت کرد که این فردی که به اسرائیل ها کمک کرده یا افرادی که کمک کردن در سپاه نفوذ کرده بودند. خب این موازی کاری و رقابت بین دو نهاد هم که ایجاد شده خودش میتونه عامل اضافه باشه که همونطور که گفتم دست اسرائیل رو قوی تر کرده نسبت به ایران در امور رقابت های جاسوسی.
نقطه نظرات کامبیز غفوری بود، روزنامه نگار ساکن فنلاند. در ایران محافل اقتصادی درباره عواقب تصمیم مجلس شورای اسلامی در حذف ارز ترجیحی دولتی به قیمت 4200 تومان هشدار دادند. آنها میگویند در جواب به آنچه سیاست شکست خورده دولت در قیمت گذاری ارز و ایجاد رانت و فساد عنوان کردند، در نظر دارند نرخ دلار را به نرخ رسمی و تثبیت شده 17500 تومانی عرضه کنند و همین ها در حالی است که دهه ها پیش نرخ دلار تنها 7 تومان بود. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگویند بساط ارز 4200 تومانی باید برچیده شود، حتی با وجود رد شدن کلیات بودجه 1400 خورشیدی، اتفاقی که فعالان اقتصادی با در نظر گرفتن دلار 17500 تومانی مجلسی ها آن را سرآغاز انفجار قیمت ها می دانند. علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به تازگی دولت حسن روحانی را به شانتاج سیاسی متهم کرده و گفته است که در هنگام بررسی بودجه نمایندگان متوجه شدند که این ارز دولتی در بسیاری از موارد از سوی خود دولت حذف شده است. آقای جدی اشاره مشخصی به این موارد نکرده است، اما حرف مجلسی ها این است که طرح ارز 4200 تومانی دولت روحانی شکست خورده و به صلاح جامعه نیست. نسخه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از زبان احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
این حمایتی که میخواد با تخصیص ارز 4200 از مصرف کننده مرغ و گوشت و شیر انجام بشود یا از تولید کننده اونا انجام بشود، این نباید به وارد کننده محصول داده بشه، بلکه باید یا در قالب یارانه به مصرف کننده نهایی که مردم هستند داده بشه یا به خود تولید کننده.
دولت حسن روحانی که زیر باران انتقادهای منتقدانش در مجلس شورای اسلامی قرار دارد، نوع نگاه مجلس در دادن آنچه اعانه به شهروندان مینامد را زیر سوال میبرد. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران:
مجلس انقلابی باید قیمت ارز رو اینقدر پایین بیاره به قیمت واقعی خودش برای مردم برسونه. مردم به قبول بکنید، از ما اعانه نمیخوان.
مجلسی ها در حالی بنا را بر حذف نرخ ارز 4200 تومانی گذاشتند که به نوشته روزنامه سبزینه، افزایش نرخ ارز میتواند فاجعه های معیشتی را در پی داشته باشد. تکیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر آنچه آنها تجربیات خود از ارز 4200 تومانی عنوان میکنند بنا شده است. نوید جمشیدی، سردبیر بخش آنلاین روزنامه اقتصادی آسیا در تهران، علاوه بر دو نرخی بودن، دستوری بودن نرخ ارز را هم به عنوان عاملی دیگر اضافه می کند و معتقد است دل و زبان مجلسی ها یکی نیست.
نه به این جهت هست که جلوی رانت و فساد گرفته شود، بلکه به جهت یاری رساندن اقتصادی به مجموع دستگاه جمهوری اسلامی هست. پس هر کار و هر تلاشی رو میکنن که این منابع از بین نره، از جمله دلارهایی که به عنوان ارز 4200 تومانی اختصاص داده میشه، چون اینها دارن کم میشن، ورود به این خزانه کم شده، قابل پیش بینی هم بود. حالا عنوان ظاهر سازیش میتونه این باشه که جلوی رانت رو بگیرن، ولی واقعیت این هست که صرفاً برای این هست که منابع ارزی جمهوری اسلامی بیش از این از دست نره و بتونن این رو کنترل بکنن.
فاجعه معیشتی که برخی آن را با تصمیم مجلس شورای اسلامی پیش بینی می‌کنند چیست؟ مهدی کریمی تفرشی رئیس هیئت مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی به خبرگزاری‌ها گفته است حذف ارز ترجیحی می‌تواند به افزایش شاخص قیمت‌ها برای مصرف کنندگان تا 6% منجر شود. چیزی که محسن باقری رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران آن را تحمیل تورم جدید به کالاها و خدمات عنوان می‌کند. نوید جمشیدی روزنامه‌نگار اقتصادی در تهران و زمزمه‌های برخواسته از تصمیم مجلس شورای اسلامی در آینه بازار کالا و خدمات.
ببینید نمونهش این که شما در همین چند هفته‌ای که صحبت این هست که ارز 4200 تومانی حذف بشه هنوز اجرایی نشده به لحاظ روانی روی بازار شوک ایجاد کرده. ما افزایش قیمت در کالاهای خوراکی و آشامیدنی رو داریم، من جمله مرغ، خیار، موز و غیره، و همچنین در کالاهای دیگه از جمله کالاهای الکترونیکی که متاسفانه اونها بازارشون با رکود هم روبرو هستش. طبیعتاً شما وقتی عنوان داشته باشی که با ارز 4200 تومان یک کالایی رو آوردی به این قیمت هست، حالا فردا با ارز 24200 تومان به عنوان مثال بخوای وارد کنی، این افزایش وحشتناکی رو خواهد داشت. تجربه دستگاه‌های نظارتی قیمتی در جمهوری اسلامی هم نشون داده که اینها نمیتونن موفق باشن این بازار رو کنترل بکنن.
با این وجود برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچون مجتبی بخشی پور نماینده اسلام آباد غرب و دالاهو معتقدند در شرایط کنونی کنترل وضعیت اقتصادی از دست دولت حسن روحانی خارج شده. آقای بخشی پور نتیجه اقدام مجلس را برای بازار مطلوب نمی‌داند و پیش بینی کرده که با اجرای این تصمیم شهروندان به گفته او به شدت توان خرید خود را از دست خواهند داد. هرچند نمایندگان دیگری مانند ناصر موسوی لارگانی دولت را به فریب دادن شهروندان متهم می‌کنند، دولت در نظارت و پایش قیمت‌ها کوتاهی می‌کند و هدفش به گفته این گروه از نمایندگان ایجاد نارضایتی در جامعه با بالا بردن قیمت مثلا مرغ و تخم مرغ است. اتهام‌هایی که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی محمود علوی به تازگی نسبت به مطرح کردن آن هشداری امنیتی داد.
مردم اگه فشارها رو نتیجه توطئه دشمن و تحریم دشمن بدونن در برابر اون مقاومت میکنن، اما اگر نتیجه ناکارآمدی مسئولین بدونن تحملشون میاد پایین و ممکنه برای ما خدای ناکرده تهدیدات امنیتی حتی ایجاد بکنه.
این هشدار در حالی مطرح می شود که دولت حسن روحانی در دی ماه 1396 و آبان ماه 1398 دو اعتراض بزرگ را همراه با خشونت‌های دولتی تجربه کرده است. نوید جمشیدی روزنامه‌نگار اقتصادی در تهران مطرح شدن این اظهار نظرها را نزاعی درون حاکمیتی می‌داند.
اینها تصمیم گرفتن که به هر شکلی شده در سال 1400 تمامی مجموعه رو از قدرت در جمهوری اسلامی دور بکنن. به همین جهت با تمام اخبار و تصمیم‌های اونها مخالفت میکنن، به شدت برخورد میکنن. با توجه به اوضاع عمومی بسیار بد به خصوص به لحاظ اقتصادی در کشور، میتوانن حجم زیادی از افکار عمومی رو هم با خودشون همراه بکنن که گویی تمام مشکلات اقتصادی این روزهای مردم و معیشت عموم مردم تقصیر شخص حسن روحانی و دار و دسته است و قبلش گل و بلبل بوده یا بعدش گل و بلبل خواهد بود.
در این میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنان خیال دارند تا وزیر اقتصاد و دارایی دولت حسن روحانی فرهاد دشپسند را استیضاح کنند و اقتصاددانها در روزنامه ها همچنان هشدار می دهند تورم را دریابید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
رزمایشی دیگر این بار در منطقه جنوب غربی ایران در حال برگزاری است. حسین آریان کارشناس امور راهبردی در بریتانیا درباره اینکه آیا برگزاری این رزمایش پاسخی به اظهارات اخیر مقامات اسرائیل است به رادیو فردا میگوید
پاسخ مستقیم نیست، ولی نشانگر، یعنی نشان دادن آمادگی است که اگر به ما حمله بشه ما میتونیم به شما پاسخ بدیم، همینطور که فرماندهان سپاه پاسداران با توجه به اونچه رو که مقامهای اسرائیلی گفتن، مقامهای نظامی و غیر نظامی اسرائیل گفتند، واکنش اینا بوده که ما میتونیم از خودمون دفاع بکنیم و اگر کوچکترین خطا، نقل قول میکنم ازشون، از طرف شما صورت بگیره ما حیفا و تل آویو را با خاک یکسان میکنیم. اینها همش مانور در واقع نظامی هست، ولی یه مانور سیاسی، یه رزمایش سیاسی هم در این نهفته است. به این سابقهش واقعا در عرض 5 هفته ما این رو آشکارا میبینیم. یعنی از میانه دیما 16-17 دیما تا به حال ایران 5 رزمایش انجام داده و تمام اینها در ارتباط با همین مسائل سیاسی و بالا رفتن تنش هست که نیروی، یعنی جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح این دارن کاری میکنن خودی نشون بدن، آمادگی خودشون رو به رخ کشورهای دیگه بکشن، برای اینکه تلقی اینها از تهدیدهای احتمالی از طرف آمریکا به ویژه اخیراً از طرف اسرائیل زیاد است، به رغم اینکه به خودشون نمیارن، میگن که همه اینا بلوفه، ولی این تهدیدها رو جدی میگیرن.
حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، رادیو فردا ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه شما در مورد مسائل روس.
جالب روزگار اینه که یک عده موتور سوار اوباش با پرچم یک گروه خارجی در خیابان‌های ایران جولان می‌دهند و علیه رئیس جمهور این مملکت شعار، و اون وقت میان و در تلویزیون میگن عوضش امنیت داریم.
من به عنوان یک جوانی که اون موقع فعالانه در انقلاب شرکت داشت، اون موقع من سال آخر دبیرستان بودم، ولی فعالانه در انقلاب شرکت کردم، بخشی از این تناب بافته شده‌ای که بعداً به گردن ملت افتاد هستم. این انقلاب فقط محصول پدیده‌ای به نام خمینی نبود. اگر خمینی نبود، این مردم احتمالاً ما یک خمینی دیگه پیدا میکرد. و اینهایی که در بحث‌های تلویزیونی و رادیویی میگویند شاه اصلاحات نکرد، اگر به اصلاحات تن میداد اینجوری نمیشد، اصلا جامعه ایران اون موقع اصلاحات پذیر نبود بعد در به شکلی که ما الان امروز فکر میکنیم.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 و 13. مسئله شرط بندی در عرصه ورزش همچنان در کانون بحث‌ها و گزارش‌های نشریات در ایران قرار دارد. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
علی لطیفی، بازیکن سابق تیم فوتبال استقلال تهران، روز گذشته در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی گفته 10% از مربیان و بازیکنان تیم‌های فوتبال در ایران با سایت‌های شرط‌بندی همکاری می‌کنند. بحث تبانی و شرط‌بندی در فوتبال ایران چند سالی است که در محافل فوتبالی و رسانه‌ای شنیده می‌شود، اما به گفته برخی از مربیان، مسئولان توجه چندانی به این موضوع ندارند. پیشتر محسن بیاتی‌نیا، بازیکن سابق تیم‌های پاس و استقلال که مدتی مربیگری تیم راه آهن را بر عهده داشته، در یک گفتگوی تلویزیونی در مورد شرط‌بندی در بازی‌های لیگ دست اول گفته بود:
لیگ‌های پایین‌تر که نظارت بر اون لیگ‌ها کمتره. من به چشم خودم دیدم با یه تیمی، حالا اسمش رو نمی‌خوام ببرم، بازی داشتیم، ما خیلی از اونا سرتر بودیم، خیلی بهتر داشتیم بازی می‌کردیم. دقیقه 93 بازیکنی که دفاع چپ من بوده اومده تو 18 قدم بدون هیچ دلیلی دستشو زده به تو. اومدن اون روز به من اینو گفتم، من گفتم نه، من چون که خودم فوتبالیست بودم هیچ وقت اعتقاد ندارم که فوتبالیست این کارو انجام بده، اما بعدها متوجه شدم که چرا این کارها رو می‌کنم.
بهنام سراج، سرمربی فصل پیش تیم لیگ برتری نفت آبادان، هم بعد از یکی از بازی‌های تیمش در این مورد گفته:
داور نباید اشتباه کنه به هر قیمتی، ولی متاسفانه الان بعضی از داورای ما قیمت پیدا کردن. متاسفانه قیمت‌ها بازی‌ها رو رقم می‌زنه، نتایج رو رقم می‌زنه. این خیلی بده برای فوتبال ما. من چقدر میتونم سکوت کنم؟ به چه قیمتی؟ به اندازه جونم؟
عبدالرحمن شاه حسینی، رئیس پیشین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، هم در یکی از برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی با اشاره به پرونده فساد و تبانی در فوتبال ایران که در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است گفته بود:
ما در اون پرونده معروف در مجلس یکی از کاپیتانای قبلی که در ملی پوشای معروف رو آوردیم، گفت ما تیممون مسابقه داشت، سرپرستمون اومد به من کاپیتان گفت فلانی ما به داور یه چک دادیم. جالبه اینا هست مکتوبه، بعضیا شاید خندهشون بگیره بعضیا بگن امضا نخیر واقعیته. نوشت امضا کردیم بازیکن ملی پوش. گفت دقیقه 83 بود بازی مساوی بود، داور اومد سراغ من که کاپیتان تیم بودم، میگفت یه حرف بدی هم به من زد، گفت فلان فلان شده، چرا توپو نمیفرستی تو 18؟ بجو وقت نیست.
پرونده فساد و تبانی در فوتبال ایران حدود 8 سال در کمیسیون اصل 90 مجلس به ریاست محمدعلی پورمختار رئیس وقت این کمیسیون در حال پیگیری بود، اما خود پورمختار حدود 4 ماه پیش به اتهام فساد و تبانی توسط نهادهای امنیتی بازداشت شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شما می توانید دیدگاهتان را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و 13 مطرح کنید. همراه شما هستیم در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و با پخش زنده اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام